دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه 11 تیر ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 2 ژوئیه سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله نیمه شب با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در ابتدا اخبار این ساعت از رادیو فردا، حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در حالی که تا پایان مهلت 10 روزه کشورهای عربی به قطر برای پذیرش خواسته هایشان 2 روز دیگر باقی است، وزیر خارجه قطر روز شنبه اعلام کرد پاسخ کشورش به این خواسته ها منفی است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز شنبه در نشستی خبری در پایتخت ایتالیا گفت این شروط برای رد شدن ارائه شده بود و تمامی آنها استقلال و حاکمیت قطر را زیر سوال می برد. وزیر خارجه قطر با این حال تاکید کرد کشورش برای گفتگو آماده است. حدود 1 ماه پیش 4 کشور عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرین با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط با این کشور را قطع کردند و برای از سرگیری روابط فهرستی شامل 13 شرط به این کشور ارائه دادند. در ادامه تنش لفظی بین برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از کسانی که به گفته او از رأی مردم عصبانی‌اند انتقاد کرد.
در این روزا خب بعضیا نمیتونن عصبانیت خودشون از رأی مردم، از مردم نادیده بگیرن. نمیدونم تا کی اینا میتونن از این عصبانیت راحت بشن. کار مردم ایران نکردن که شما اینقدر عصبانی شدین، اینجور بر منتخب مردم و بر مردم میتازین.
اسحاق جهانگیری در سخنان روز شنبهش به فرد یا جریان خاصی اشاره نکرد، اما در هفته‌های اخیر تشبیه حسن روحانی با ابوالحسن بنی صدر به واکنش‌های مختلفی دامن زده است. انتقاد تلویحی حسن روحانی از نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران نیز موجی از انتقادها را در پی داشته. اوکراین میگوید شواهد به دست آمده نشان می‌دهد در حمله باجافزاری که چند روز پیش ابتدا در این کشور دیده شد و سپس در کشورهای مختلف جهان انتشار یافت، سرویس‌های امنیتی روسیه نقش داشتند. سازمان امنیت اوکراین روز شنبه در بیانیه اعلام کرد اطلاعاتی که با همکاری شرکت‌های بین‌المللی به دست آمده نشان می‌دهد هکرهایی که حمله اخیر را ترتیب دادند همان گروهی بودند که حدود 6 ماه پیش به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی اوکراین حمله کرده بودند. مقام‌های رسمی اوکراین بلافاصله پس از انتشار یک باجافزار در این کشور چند روز پیش گفته بودند که روسیه در این موضوع دست دارد، اما همان زمان دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این اتهام را بی اساس خوانده و آن را رد کرده بود. گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با حضور هزاران تن و با سخنرانی چند تن از چهره‌های سیاسی از کشورهای مختلف جهان در پاریس برگزار شد. درباره این گردهمایی در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. سازمان حقوق بشر ایران، نهاد مستقر در نروژ، اعلام کرد اعدام دست کم 239 نفر در ایران را طی 6 ماه گذشته ثبت کرده است که 3 نفر از آنها مجرم صغیر بوده و هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. این سازمان روز جمعه اعلام کرد از بین اعدام‌ها تنها اخبار 45 اعدام رسمی بوده و در رسانه‌های ایران بازتاب داشته است. بنابر برآوردهای این سازمان، محکومیت 129 نفر از اعدام شدگان جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. جایگاه ایران در بین 3 کشور نخست جهان با بیشترین سرانه اعدام انتقادهای بسیاری را در پی داشته و در تازه ترین مورد 265 نماینده پارلمان اروپا شماره بالای اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند. و سرانجامی که مراسم ادای احترام به پیکر هلموت کوهل صدر اعظم اسبق آلمان که 2 هفته پیش درگذشت روز شنبه در پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد. از هلموت کوهل به عنوان معمار اصلی وحدت 2 آلمان یاد می شود و نخستین کسی است که مراسم یادبود رسمی او در محل اتحادیه اروپا برگزار شد. در مراسم روز شنبه در حالی که تابوت آقای کوهل با پرچم اتحادیه اروپا پوشانده شده بود، رهبران شماری از کشورها به او ادای احترام کردند و چند تن از آنان از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم فعلی آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه و بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا سخنانی کوتاه ایراد کردند.
حسن جعفری، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. تا تقابل وزارت علوم و دانشگاه آزاد بر سر رشته ها و پذیرش دانشجو.
بازی آیت الله خامنه ای برای تصاحب این نهاد از سال 85 آغاز شد.
به نظر من حق با وزارت علوم برای اینکه توسعه بسیاری از این رشته ها در دانشگاه آزاد و دانشگاه غیر انتفاعی بدون ارتباط با بازار کار.
گرد همایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس.
همین اوضاع جوشان سه حقیقت اساسی را برای رسیدن به آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان می کند.
روند رو به افزایش مهاجرت، پناهجویی و اخذ تابعیت جدید ایرانی‌ها در گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.
اونا عمدتاً در جستجوی امید و اطمینان هستن، یعنی چیزی که در کشور خودشون مشاهده نمی‌کنن یا احساس نمی‌کنن.
صدور کیفرخواست برای 6 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی در جمهوری اسلامی پس از بالغ بر 3 ماه حبس.
اخباری که شنیده میشه این که فشار زیادی هستش بر این افراد که به یک نوعی اعتراف بکنن.
آنچه را که جمهوری اسلامی به نوعی جرائم اینترنتی میگه خب یک چیز عامه.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در آستانه پایان فرصت نامنویسی برای سال آینده تحصیلی، اختلاف میان وزارت علوم و هیئت امنای دانشگاه آزاد بر سر حق پذیرش دانشجو بالا گرفته است. وزارت علوم از صدور مجوز برای پذیرش دانشجو در بسیاری از رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خودداری کرده است. این در حالی است که مسئولان دانشگاه آزاد از قانونی بودن همه رشته‌های موجود در آن دانشگاه می‌گویند. همکارمان جواد کوروشی.
یک هفته مانده به پایان فرصت نامنویسی در دانشگاه آزاد، اختلاف میان این دانشگاه و وزارت علوم بر سر شماری از رشته‌های دوره کارشناسی ارشد رسانه‌ای شده است. وزارت علوم سال گذشته به شماری از دوره‌های تحصیلی که در بیش از 400 واحد آموزشی دانشگاه آزاد ارائه می‌شوند، مجوز یک ساله داد تا این مراکز خود را با استانداردهای وزارت علوم سازگار کنند. اما به گفته مقام‌های وزارت علوم، چون این سازگاری انجام نگرفته است، این وزارتخانه به حدود 30% از دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اجازه پذیرش دانشجو در سال جاری نداده است. پنجشنبه شب علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد، در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی گفت دانشگاه آزاد خود را مقید به این تصمیم وزارت علوم نمی‌بیند.
ما ثبت نام میکنیم، ما کاری به این نداریم که بیانیه یه فلان کارشناس وزارت علوم چی میگه. به کار خودمون ادامه میدیم، هیچ نیازی به اجازه از جایی نداریم. اجازه ما رو قانون صادر کرده، مر قانون رو عمل میکنیم. به عنوان مسئول هیئت امنا و هیئت مؤسس این دانشگاه با قاطعیت عرض میکنم، من خودم رو حافظ کیان و کمیت و کیفیت این دانشگاه میدونم، یک واحد نباید تعطیل بشه.
پیش از این هم علی محمد نوریان، سرپرست دانشگاه آزاد، به سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که دانشگاه آزاد با وزارت علوم به توافق رسیده است.
399 رشته رو ما ظرفیتش صفر اعلام کردیم، یعنی بهشون دانشجو بالای نمیدیم، که این مورد تایید وزارت علوم هم هست. 2501 رشته هم که در سایت الان اعلام شد و تمام داوطلبان میتونن برن و مراجعه بکنن.
وزارت علوم این خبر را تکذیب کرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، به رادیو فردا میگوید بالا گرفتن درگیری‌ها بر سر نامنویسی در شماری از رشته‌های تحصیلی در دانشگاه آزاد ادامه سیاستی است که رهبر جمهوری اسلامی سالها برای تسلط کامل بر این نهاد از نظر مالی و سیاسی مهم آموزشی دنبال می‌کند.
دانشگاه آزاد بزرگترین قلمرو مالی هاشمی رفسنجانی و جناح تکنوکرات هست. آقای کریم زاره از معاونین دانشگاه سال 90 ارزش اموال اون رو 300,000 میلیارد تومان تخمین زد. کمیسیون آموزش مجلس سال 92 500,000 میلیارد تومان. در سراسر کشور حتی شهرهای کوچک شعبه داره، نفوذ محلی بسیار زیادی داره. چون به مقامات جمهوری اسلامی رانت تحصیلی و مدرک میده، نفوذ سیاسی و قضایی زیادی هم داره و نهایتاً یک ابزار سیاسی بزرگ هست. بازی آیت الله خامنه ای برای تصاحب این نهاد از سال 85 آغاز شد. هدف رهبری جمهوری اسلامی به چنگ آوردن این غنیمت عظیم و میراث بزرگ هاشمی رفسنجانی است. میخواد دانشگاه آزاد هم مثل صدا و سیما، مثل سایر نهادهای او، سنگر دفاع از ولایت فقیه باشند و نهایتاً با انتصاب غیرمنتظره علی اکبر ولایتی عملاً دانشگاه آزاد رو به قلمروی خودش ضمیمه کرد.
به باور آقای مهدوی آزاد، در برابر این سیاست رهبر جمهوری اسلامی مقاومت‌هایی هم از سوی بدنه دانشگاه و هم از سوی دولت صورت می‌گیرد.
در بدنه این نهاد که نزدیک به هاشمی بود و همچنین دولت آقای روحانی که در قالب‌های مثل وزارت علوم بر اون مسلط هست، مشاهده یک مقاومت عظیم در مقابل این روند هستیم. یکی از استراتژی‌های دولت آقای روحانی این بوده که با استفاده از فشارهای مالی و ابزار بودجه نهادهای تحت امر اصولگرایان تندرو تا حدی کنترل کنه. اگر رهبری جمهوری اسلامی مداخله نکنه، مثل ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی، آقای ولایتی در اداره این نهاد دچار مشکلات جدی خواهد شد. هدف دولت روحانی ناکام گذاشتن این بازی یا حداقل کم کردن از سرعت تحولات هست.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش پرورش در پاریس، هم با تأیید سیاست وزارت علوم به رادیو فردا میگوید این وزارتخانه حداقل استانداردهای علمی لازم را پیش شرط صدور مجوز برای این رشته ها کرده بود که ظاهرا دانشگاه آزاد نتوانست این شرایط را تأمین کند.
بود علمی اختلافی که الان بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم وجود داره در حقیقت یک واقعیت مهم در نظام آموزش عالی ایران هست. در سالهای گذشته رشته های کارشناسی ارشد و دکترا در بسیاری از دانشگاه ها ایجاد شدن بدون اینکه امکانات واقعی و شرایط علمی و آکادمیک لازم برای این رشته ها وجود داشته باشه. ایرادی که وزارت علوم به دانشگاه آزاد میگیره اینه که به این رشته ها حدود 4600 رشته زمانی فرصت داده شده که اینها شرایط خودشون رو سازگار بکنن با اون معیارهای علمی. از اونجایی که این کار انجام نشده، حائز شرایط نشدن و در نتیجه وزارت علوم حاضر نیست که مدرک اینها رو به رسمیت بشناسه و اینها به طور رسمی وارد نظام آموزشی عالی کشور بشن.
خبرگزاری تسنیم روز شنبه بیانیه یک سازمان موسوم به سازمان اسلامی دانشجویان ایران را منتشر کرد که در آن با سیاسی خواندن رفتار وزارت علوم خواستار سنگ اندازی نکردن در مسیر دانشگاه آزاد شده است.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران، تشکیلات سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران، روز پنجشنبه در پاریس برگزار شد. در این نشست سالانه در کنار اعضا و هواداران آن سازمان که از کشورهای گوناگون به پایتخت فرانسه رفته بودند، چند تن از سیاستمداران و مقامات پیشین آمریکایی، اروپایی و خاورمیانه نیز شرکت داشتند. جمشید زند.
در گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق، همانند سالهای گذشته، چند تن از شخصیت‌های سیاسی آمریکایی و اروپایی و مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق سخنرانی کردند. بحث محوری نشست امسال به گفته شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، این است که حکومت جمهوری اسلامی در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته و گروه اپوزیسیونی که هسته اصلی آن سازمان مجاهدین خلق است، میتواند نقش مؤثری در تغییر روند اوضاع بازی کند.
پیام این گردهمایی عظیم این است که رژیم آخوندی در غرقابه از برهان دست پا میزنه، در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار گرفته و در حالی که مقاومت در حال اعتلاء است، سرنگونی این رژیم بیش از هر زمان دیگری در دسترس هست. رژیم در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار گرفته و در نقطه مقابل یک بدیل تمام‌عیار و قابل اتکا و یک آلترناتیو در مقابل رژیم وجود داره. منظور از آلترناتیو شورای ملی مقاومت هست که یک ائتلاف دموکراتیک هست که نیروهایی که ضد شاه و ضد حکومت آخوندی هستن رو در بر میگیره. سازمان مجاهدین خلق ایران در نقطه کنونی و محوری این ائتلاف قرار داره.
مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق نیز در بخشی از سخنرانیش به این موضوع اشاره کرد.
رژیم حاکم بیش از همیشه آشفته و ناتوان است. جامعه ایران لبریز نارضایتی است و جامعه بین المللی سرانجام به این واقعیت نزدیک شده که مماشات با این رژیم خطاست. همین اوضاع جوشان سه حقیقت اساسی را برای رسیدن به آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان می‌کند. اول، ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه. دوم، در دسترس بودن سرنگونی این رژیم. و سوم، وجود یک آلترناتیو دموکراتیک و مقاومت سازمان یافته.
اما محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، معتقد است تضعیف حکومت جمهوری اسلامی و مشکلاتی که با آنها روبروست به معنی سرنگونی آن نیست.
در این که جمهوری اسلامی الان در وضعیت نامناسبی قرار داره از لحاظ شرایط اقتصادی، شرایط منطقه‌ای و همینطور اعتبار بین‌المللی هیچ شکی وجود نداره، اما این به مفهوم این نیست که رژیم در سراشیبی سقوط قرار گرفته باشه. وقتی که یک بدیل و آلترناتیو مناسبی وجود نداشته باشه، وقتی که ایده تغییر وجود نداشته باشه، حکومت ها حتی اگر خیلی هم ضعیف باشن، احتمال برافتادن اونها به صورت اتوماتیک تقریبا خیلی ضعیف هستش. و در این حال من تصور میکنم که وضعیتی که جمهوری اسلامی در منطقه و معادلات منطقه برای خودش به وجود آورده، این احتمال رو که خانم رجوی بهش اشاره میکنن که رژیم در سراشیبی سقوط قرار گرفته، خیلی نزدیک به ذهن نیست به نظر من.
در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، سخنرانان خارجی و رهبران سازمان این گروه از اپوزیسیون را به عنوان بدیلی سازمان یافته تر برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی معرفی کردند. اما محمد علی توفیقی بر این باور است که سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه های اپوزیسیون برای ایجاد تغییرات بنیادین پایگاه مردمی گسترده و قوی در ایران ندارند.
جمهوری اسلامی یک حکومت استبداد دینیه که به یک ناکارآمدی مزمن و کامل هم رسیده و هیچ کسی شکی در این نداره. اما اینکه اگر ما تصور بکنیم که به اعتبار مخالفت با جمهوری اسلامی هر کسی این شعار و ادعای مخالفت با حکومت فقیه ایران رو مطرح کرد، او دموکراتیک است و طرفدار حقوق بشر، یه مقداری به نظر من جای سواله، به خاطر اینکه مردم ما حداقل دیگه بعد از 38 سال تجربه به نقطه‌ای رسیدن که علاوه بر شعارها و علاوه بر سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها نیاز به یک عمل دارن و اونها رفتار دموکراتیک گروه‌ها رو مد نظر قرار میدن. هر گروهی که ادعای مبارزه با جمهوری اسلامی رو داره و میخواد طرف مذاکره دولت‌های غربی و کشورهای دیگر بشه، باید در درون کشور هم دارای یک حمایت، اعتبار و پایگاه گسترده مردمی باشه. نکته بعدی هم این هستش که اتکای بیش از حد به یک نیروی خارجی برای ایجاد تغییر در ایران بعیده نتیجه مثبتی به همراه داشته باشه. ما شاهد بودیم در طول سالیان گذشته مردم ما در برابر همراهی بیش از حد و پیروی کردن از نظرات در واقع کشورهای خارجی یک واکنش منفی از خودشون نشون میدن. این نوع از وابستگی به کشورهای خارجی برای ایجاد تغییر در ایران ممکنه برای این گروه اون حزب اعتبار و بودجه کسب بکنه، اما بعیده به نظر من منجر به برود دموکراسی در ایران و تحقق آزادی و توسعه یک کشور عقب افتاده ما بشه.
در گرد همایی سالانه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران که روز شنبه 10 تیر در پاریس برگزار شد، رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک، جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، جوزف لیبرمن سناتور سابق آمریکایی، ترکی الفیصل از مقامات سابق عربستان سعودی و چند تن دیگر از شخصیت‌های سیاسی سخنرانی کردند.
و اینک پیام‌های شما.
آقای ولایتی در مسئله دانشگاه آزاد آتش به اختیار رو شروع کردن. حالا 3 دولت داریم: دولت تفنگچی ها، دولت بردستای رهبر و دولت منتخب مردم. اولی و دومی همه کاره ولی بی مسئولیت و غیر جواب. دولت سوم هیچ کاره ولی باید جوابگو باشه.
آقای ظریف توییت کردن و ابراز نگرانی و ناراحتی کردن از اینکه پدر بزرگها و مادر بزرگها از دیدن نوه هاشون در امریکا محروم خواهند شد. آقای جواد ظریف، این حرف شما خجالت آوره. شما میدونید چند تا پدر بزرگ و مادر بزرگ در حسرت دیدار نوه هاشون تو همون تهران توی زندون ها؟ شما دلسوز پدر بزرگا و مادر بزرگایی شدی که 12,000 کیلومتر فاصله دارند. شما دور برتو نگاه بکن.
آقای اجایی، بیان واقعیات فتنه نیست. هیچ شرکت داخلی و خارجی قدرت رقابت با بخش اقتصادی سپاه رو نداره، ولی رهبر شما دم از اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت معیشت مردم میکنه.
امروز ما همایش مجاهدین خلق در پاریس بوده و آقای ظریف هم در پاریس هستن. میخواستم ببینم که آیا واقعا آقای ظریف نمیتونن کاری کنن که این جریانات جلوگیری بشه که کشوری مثل سوریه، مخالفین دولت بشار، مقامات آمریکایی و برخی از مقامات سعودی میان اونجا بر علیه ایران شروع میکنن به صحبت کردن. میخواستم ببینم چرا آقای ظریف کاری نکردن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. به گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD در زمینه مهاجرت بین المللی، آمار و ارقامی از تداوم و روند رو به افزایش مهاجرت، پناهجویی و عکس تابعیت جدید ایرانی ها به دست داده است. در گفتگو با یک جامعه شناس میپرسیم چه نکاتی درباره آمار این گزارش درباره ایرانی ها را در خور توجه دیده است. حسین قاضیان در آمریکا.
به طور کلی این آمار نشون میده که در حدود یک دهه گذشته مهاجرت در میان ایرانی ها با یک رقم نسبتاً ثابتی برقرار بوده، بین 40,000 to 60,000 نفر در هر سال، و در بعضی از مقاطع مقداری افزایش پیدا کرده، مثلا در سال 2012-2013، ولی مشخصا معلوم نیست که آیا اینا به شرایط اجتماعی در درون ایران مربوط بوده یا به پیدا شدن راه‌های جدیدتر و بعضاً سخت‌تر مهاجرت. مثلا یک نمونهش مورد استرالیا است که توی اون سالها چون راهی باز شده بوده برای رفتن به اونجا، یک باره می‌بینیم که آمار مهاجرت به اون قسمت افزایش پیدا کرد. ولی به طور کلی نشون میده که در میان مجموعه کشورهایی که به دنبال مهاجرت هستند، ایرانی ها در این حال که بالاترین رقم ها رو در همه جا به خودشون اختصاص ندادن، اما در برخی از کشورها به صورت خاص نقطه هدفشون بوده و اونجاها رو هدف گرفتن برای اقامت موقت و بعدها دست اقامت دائم.
آقای قاضیان، از دید یک جامعه شناس چگونه است که این همه ایرانی هر سال کشور خودشون رو ترک میکنن و جویای پناهندگی و تابعیت کشور دیگری میگردن؟
شاید به طور کلی بشه گفت دو تا چیز در میون این افراد مشترک است. من اونهایی رو مورد نظر دارم که به قصد پناهنده شدن یا به قصد اقامت در یک کشور دیگه یک کشور رو ترک میکنن، نه اونایی که به دلایل کاری یا درسی مجبورن یک کشور رو ترک بکنن ولی بعدها اقدام به موندن در اون کشورهای مقصد میکنن. اگر اون گروه اول رو در نظر بگیریم، اونا عمدتاً در جستجوی امید و اطمینان هستن، یعنی چیزی که در کشور خودشون مشاهده نمیکنن یا احساس نمیکنن، یعنی در افق آینده امید نمیبینن و همطور اطمینان ندارن به اینکه در آینده ممکنه وضع بهتر از گذشته باشه، و در مجموع اگه بخوام بگیم به دنبال خوشبختی و خرسندی هستن در جهان و احساس میکنن کشورشون این رو بهشون نمیده و اونجا بهشون این امکان رو میده که فرصت جدیدی بکشن در زندگیشون و درهای آینده رو به روی خودشون و فرزندانشون باز بکنن. چون وقتی اینها رو مقایسه میکنیم، اون کشورهای مشخصی که ایرانی ها دنبالش هستن در خیلی از جاها به صورت خانوادگی مهاجرت کردن، یعنی تعداد زنها و مردها اغلب برابر هست، جز در برخی از موارد که نشون میده که آقایون بیشتر مهاجرت کردن و اونجا جنبه خانوادگی نداره. ولی وقتی این رو در نظر بگیریم یعنی برای خانواده‌های خودش در جستجوی آینده بهتری بود.
گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره چشم‌انداز مهاجرت آیا از نظر شما دارای کمی‌ها و کاستی‌هایی هم هست؟
کمی‌ها و کاستی‌هاش به این صورت هست در این گزارشی که لااقل منتشر شده، طبیعتاً در خود اطلاعات سازمان توسعه و همکاری‌ها چنین کاستی وجود نداره، ولی در گزارش به دلیل اینکه فقط 15 کشور اول رو در هر مورد آمارشون رو آوردن، برای ما که مثلا مشتاق هستیم بدونیم ایرانی‌ها در چه موقعیتی هستن و اگر ایرانی‌ها در جزء اون 15 کشور اول نباشن وقت ما آمارشون رو به صورت تفکیکی نداریم. مثلا در ایالات متحده که یه مقصدی برای کسب پناهندگی و کسب تابعیت بوده برای ایرانی‌ها به طور سنتی، به دلیل اینکه جزء اون 15 کشور اول محسوب نمیشن ما نمیدونیم در سال چه تعداد متقاضی تابعیت جدید اون کشور هستن و امثال اینا. این مورد برای ما ممکنه یک نوع کمی و کاستی به چشم بخوره، ولی چشمانداز کلی که در این گزارش ترسیم شده چشمانداز منصفانه و واقع بینانه است. یعنی همه کشورها فرا میخونه که نه تنها در سطح ملی باید اقدامات جدیدی برای مستحیل شدن این پناهندگان جدید انجام بدن، بلکه اتفاقا در سطح بین المللی هم باید اقداماتی انجام بشه که هم این موج مهاجرت معنایی پیدا بکنه و تنظیم بشه و به این صورت بیلاسایی که در دو سه سال اخیر داشته در نیاد. خب بخشش میدونیم که ناشی از بحران سوریه است و این بحران یه بحران بین‌المللی شده، بنابراین اقدامات بین‌المللی رو هم میطلبه.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی اظهار داشته برای 6 تن از مدیران کانال های تلگرامی که بالغ بر 3 ماه است در حبسند کیفرخواست صادر شده است. مهتاب وحیدی راد.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره آخرین وضعیت مدیران تلگرامی بازداشت شده پرسید، اعلام کرد که برای 6 مدیر بازداشت شده کانال‌های تلگرامی کیفرخواست صادر شده و این کیفرخواست به دادگاه رفته است. او درباره جزئیات پرونده و اتهام این مدیران تلگرامی توضیح بیشتری نداد. علی احمد نیا، مجتبی باقری، سبحان جعفری توش، جواد جمشیدی، سعید نقدی و نیما کشوری از مدیران کانال‌های تلگرامی اند که اسفند ماه گذشته بازداشت شدند و هم اکنون در بند دو الف زندان اوین به سر می‌برند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار، درباره علت بازداشت این افراد میگوید:
اخباری که شنیدیم میشه اینکه فشار زیادی هستش بر این افراد که به یک نوعی اعتراف میکنن که بشه از این مجموعه اعترافات علیه دولت آقای روحانی استفاده کرد. این الان مهمترین روندی که دارن طی میکنن که به یک نوعی اثبات بکنن که برخوردشون با این افراد فقط به خاطر انتخابات نبوده، بلکه اینها واقعا داشتن اهداف ضد امنیت ملی دنبال میکردن یا مثلا با خارج از ایران در ارتباط بودن و میخوان برخورد رو مشروع جلوه بدن و الان بیشتر دستگاه قضایی دنبال این هست.
علی مجتهدزاده، وکیل مدافع نیما کشوری و مجتبی باقری، دو تن از این مدیران کانال‌های تلگرامی هفته پیش اعلام کرد که اتهام‌های مطرح شده در پرونده این افراد غیر قانونی است و بیشتر جنبه سیاسی دارد. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، چندی پیش درباره اتهام این افراد گفت:
افرادی که دستگیر شدن اتهامشون مسائل ضد امنیتی است و بعضی از اونها هم علاوه بر اتهام ضد امنیتی مسائل و جرائمی را که خلاف عمومیت عمومی است و یا انتشار مطالب مستهجن هستش در پروندهشون بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی اقدام کرده برای دستگیری اینها و الان اینها تعدادشون بازداشت هستن.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی حدود 10 روز پیش خبر داده بود که این فعالان رسانه‌ای از 29 خرداد ماه در اعتراض به روند دادرسیشان دست به اعتصاب قضا زدند، خبری که توسط خانواده این افراد هم تایید شد. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، خبر اعتصاب قضای این افراد را شایعه خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دو ماه پیش در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این باره گفت که دولت پیگیر وضعیت مدیران کانال‌های تلگرامی است. پیگیری‌هایی که ظاهراً تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
به خاطر اینکه یه نفر مثلا از یک نظری حمایت کرده، از یه حزبی حمایت کرده، از یک عرض کنم که جنایی حمایت کرده، معنا نداره که اون بره زندان. به خاطر این گزارش وزیر اطلاعات طبق اطلاعاتی که او داشت این بود که اینها جرمی مرتکب نشدن و این رو ایشون به صراحت در دولت گفت و وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری این موضوع رو باید دنبال بکنن، به من یک گزارش کتبی دقیق بدن که ما ببینیم برای چی اینا دستگیر شدن، برای چی اینا رو نگه داشتن.
گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتقاد از بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی اعلام کرد که در 5 ماه گذشته بیش از 94 وبنگار در ایران بازداشت شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
آنچه را که جمهوری اسلامی به نوعی جرائم اینترنتی میگه خب یک چیز عامه. ما در همین اطلاعیه هم تاکید کردیم که متاسفانه بخشی از روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران با اتهامی چون جرائم رایانه‌ای یا غیر اخلاقی یا عرصه‌های این گونه تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند که عملاً دروغه. واقعیت اینه که آمار بسیار سنگینیه. یعنی اگر ما بخواهیم از سال‌های 94 و طی دوره‌های مختلف بررسی کنیم، چه در دوره‌هایی که وب‌نگاران بازداشت می‌شدند و چه در دوره‌هایی که فعالان اینترنتی و امروز فعالان شبکه‌های اینترنتی، آماریه که بیش از 500 نفر ما می‌تونیم بگیم بازداشت، محاکمه و محکوم شدند این سالها. این آمار حدودی باید تدقیق بشه، اما بنابر اطلاعیه‌هایی که ما صادر کردیم در این رابطه میتونیم به این آمار دسترسی داشته باشیم.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است و در رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 165 قرار دارد.
در دنیای ورزش، بسکتبالیست‌های جوان در جام جهانی استارت سختی زدند. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش:
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در نخستین گام در جام جهانی جوانان از تیم ملی بسکتبال جوانان آمریکا شکست خورد. در مسابقات بسکتبال جوانان جهان که در قاهره پایتخت مصر در حال برگزاری است، ساعتی پیش تیم ملی بسکتبال جوانان آمریکا مدافع عنوان قهرمانی با اختلاف 60 امتیاز 108-48 برنده شد. آمریکا و ایران به همراه ایتالیا و آنگولا در یک گروه قرار دارند. در مسابقات بسکتبال جوانان جهان 16 تیم در 4 گروه دور مقدماتی را برگزار می کنند. بازی بعدی ایران امروز یک شنبه در برابر تیم ملی بسکتبال جوانان ایتالیا خواهد بود و 3 شنبه مقابل آنگولا. در مسابقات والیبال جوانان جهان که در جمهوری چک جریان دارد، روز شنبه تیم ملی جوانان ایران با نتیجه 3-2 آرژانتین را شکست داد تا به مقام 5 نزدیکتر شود. ایران در شرایطی که 2 تیم در پایان ست 4 2-2 مساوی بودند، ست 5 را 15-10 به سود خود پایان داد. حالا ایران باید با تیم ملی جوانان چین قهرمان آسیا روبرو شود که در صورت پیروزی به مقام 5 در مسابقات والیبال جوانان جهان دست خواهد یافت. ایران 1 چین را در این مسابقات شکست داده. در تهران شورای عالی فنی فدراسیون وزنه‌برداری با استعفای سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی موافقت کرد و محسن بیرانوند را به عنوان سرمربی موقت تیم ملی وزنه‌برداری منصوب کرد. علت استعفای سجاد انوشیروانی مخالفت او با تمرین جداگانه کیانوش رستمی خارج از اردوی تیم ملی بود. به طور واضح‌تر کیانوش رستمی قهرمان بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو روش کار سرمربی تیم ملی را قبول نداشت و به همین دلیل هم در المپیک ریو نیز جداگانه تمرین می‌کرد. حال سرمربی جدید تیم ملی وزنه‌برداری محسن بیرانوند این شرایط را قبول کرده که رستمی اگر خواست جدا از تیم ملی تمرین کند. و در جهان فوتبال تیم ملی فوتبال جوانان آلمان به مقام قهرمانی جوانان اروپا دست یافت. در مسابقات جوانان اروپا که با شرکت 12 کشور در لهستان جریان داشت، به گزارش شبکه فاکس سپورتس، فینال بازی ها میان تیم های زیر 21 سال آلمان و اسپانیا فقط یک گل داشت که به سود آلمان بود. گلی که در دقیقه 40 توسط میچل وایسر، فوروارد جوان آلمانی، وارد دروازه اسپانیا شد. The Germans at the 40th minute are ahead. Mitchell Weiser. The German are champions. آلمان که یک بار در سال 2009 عنوان قهرمانی فوتبال جوانان اروپا را کسب کرده بود، برای دومین بار به این مقام رسید. امروز هم تیم ملی بزرگسالان آلمان قهرمان جهان، بستر مقام قهرمانی جام کنفدراسیون ها در سن پترزبورگ روسیه با تیم ملی فوتبال شیلی قهرمان آمریکای جنوبی پیکار دارد.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، در اینجا نحوه عملکرد نظام قضایی جمهوری اسلامی روی میزگرد این هفته.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به نخستین رئیس جمهوری بعد از انقلاب 57 گفت که ابوالحسن بنی صدر فکر میکرد مردم رأی به شخص دادن، در حالی که مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی داده بودند. آقای اجرایی همچنین گفته فتنه جدیدی در راه است. در هفته های گذشته آیت الله خامنه ای و نزدیکانش بارها به اسم ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفتند که نباید تجربه سال 59 و به تعبیر آنها دو قطبی کردن جامعه تکرار شود. بعضی از کانال های تلگرامی و سایت های حامی رهبر جمهوری اسلامی بعد از این سخنان هشدار دادند که شاید حسن روحانی هم سرنوشتی مانند ابوالحسن بنی صدر داشته باشد. پیش از این هم مواردی بوده که قوه قضاییه خود رأساً در مسائل سیاسی دخالت کرده است. لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس و احضار محمود صادقی نماینده مجلس به دلیل اینکه خواستار شفافیت در حساب‌های قوه قضاییه شده بود از این دست هستند. سازوکار قوه قضاییه جمهوری اسلامی چگونه است؟ از ابتدای روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی تا کنون رؤسای قوه قضاییه چگونه انتخاب شدند و چه عملکردی داشتند و سرانجام اینکه رئیس قوه قضاییه ایران چقدر حقوقدان است؟ اینها سوالاتی است که من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته به آنها پرداختم با حضور دو کارشناس: مهرانگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن آمریکا، و حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه. نسخه بلندتر برنامه دیدگاه‌ها را در وبسایت و تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای فرشتیان، اگه اجازه بدید میخوام بحث رو با شما شروع بکنم. شما سازوکار قوه قضاییه در ایران رو چطور میبینید؟ خودتون هم روحانی بودید، هم حقوقدان هستید. رئیس قوه قضاییه در ایران چقدر حقوقدانه و چه سازوکاری داره این قوه؟
من گمان میکنم مشکل اساسی قوه قضاییه کنونی ما برمیگرده به قانون اساسی. در قانون اساسی، مقدمه قانون اساسی، انگامی که بحث قضا در قانون اساسی رو مطرح میکنه، بسیار نکته اولش جالبه که قوه قضاییه در رتبه پاسداری از حقوق مردم هست. بعد نکته‌ای که داره به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، یعنی ساختار قوه قضاییه رو در مقدمه قانون اساسی اشاره میکنه به امت اسلامی، در حالی که قوه قضاییه در یک کشور برای رعایت قانون و اجرای قانون بین مردم و دولت هست. در این مقدمه قانون اساسی اشاره که به امت میکنه، به نظر من مشکل از همینجا ناشی میشه. یعنی نویسندگان قانون اساسی نگاهشون به ملت ایران نگاه به یک امت بود، یک امت مسلمان، و نگاه اونها به قوه قضاییه هم نگاه به قاضیان و داورانی در بین یک امت مسلمان بود. در بین یک امت مسلمان داوران با قضاتی که لازم هست در بین یک ملت قضاوت کنند کاملا امر متفاوتیه. در درون امت بر مبنای اون قوانین و مقررات مورد توافق امت این بحث مطرح میشه. امت یک توافقهایی داره، یک باورهایی داره، یک مقرراتی داره، مثل اصناف مختلفی که در درون خودشون یک هیئت منصفه دارند، یک داوری دارند، یک دادگاه انتظامی دارند که بر مبنای اون آیین‌نامه بین خودشون امورشون رو رتق و فتق میکنند. نگاه نویسندگان قانون اساسی متاسفانه به کشور ایران، به مردم ایران نگاه به یک صنف خاصی بوده، نگاه به یک امتی بوده. این نگاه به امت به یک نگاه فقهیه در حقیقت. در فقه برای امور حلال و حرام احکامی تبیین شده. اگر کسی مرتکب حرام بشه، مرتکب گناه شده، گناه مجازاتی داره، مجازات دنیوی داره، مجازات اخروی داره. در حالی که در حقوق اصلا این گونه نیست. در حقوق بحث جرم مطرحه، نه بحث گناه، و بحث مجازات دنیوی مطرحه، نه بحث مجازات اخروی. من فکر میکنم ریشه مشکل کنونی ما از اینجاست و حتی بعدها در قوه قضاییه این به صورت انعکاس پیدا میکنه. قاضیان از فقیهان استخدام میشن. حتی گفته شده در اسلام باید قاضی مجتهد باشه، و چون در ابتدای انقلاب ما با قضات مجتهد به قدر کافی مواجه نبودیم، قضات مجتهد اجازه دادند به قاضیان غیر مجتهد که بر مبنای فتاوایی که اونها دادند قضاوت کنند، که اینها همش سبب این مشکل میشه که این قاضیان اصلا حقوقدان نیستند. من میخوام اشاره خیلی کوتاهی داشته باشم که ما بخوایم اگر فقه رو با حقوق در نظر بگیریم، مثل میمونه که شما حساب کنید که 100 سال پیش قبل از اینکه حتی ماشین و وسیله نقلیه بیاد و جاده و راهنمایی و رانندگی و کد و این قوانین مطرح بشه، به هر حال مردم در رفت و آمدهاشون یک سری مقررات رو بین خودشون رعایت میکردن. اون زمانی هم که گاری‌ها در خیابون راه می‌رفتن، به هر حال یه مقرراتی ممکن بود، مقررات این باشه که درشک سوار مسن‌تر حق تقدم بدن. خب این مقرراتی بینشون بود، بین یک مردم یک روستا با همون حمل و نقل بسیط و ساده‌ای که داشتن. اما امروز که ما به راهنمایی و رانندگی مدرن منتقل شده ایم، به حمل و نقل مدرن از زمینی و ریلی و هوایی مواجه هستیم، دیگه اون امر بسیطی که آمده بود تا مشکل اون روستای ما رو حل کنه و درشگاه ها بتونن در حق تقدم خود رعایت کنند، امروز اصلا پاسخگو نیست. من رابطه فقه رو در نظر بگیرید که برای یک جامعه، برای یک امتی تعیین شده بود که در جای خود هم بسیار امر مناسب و محترم و قابل احترامی است و می توان درس های بسیار مهمی هم از همین فقه آموخت. اما این فقه نمیتواند برای حقوق مدرن، برای روابط مدرن و پیچیده‌ای که در جهان امروز هست، این فقه نمیتونه به صورت کد و قانون این جامعه مدرن در بیاد.
آقای فرشتیان ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم، فکر میکنید که بر اساس قانون اساسی ایران این اصلا امکان پذیر هست؟
ببینید، در قانون اساسی ایران یک اصول بسیار مدرنی در اونجا گنجونده شده. این پارادوکس قانون ماست، یعنی در قانون ما این پارادوکس در همه موارد وجود داره. از حاکمیت ملت وجود داره که یک سو حاکمیت رو به ملت میده، یک سو به خدا که در نتیجه به نمایندگان خدا به ولی فقیه داده میشه. این پارادوکس در قوانین قضایی قانون اساسی هم هست. شما نگاه کنید اصول قانون اساسی برخی اصولش بسیار اصول مدرنی هستند که مثل اصل 20 همه افراد هم از زن و مرد ولی یکسان در حمایت قانونی قرار دارن. اصل 34 دادخواهی حق مسلمه. اصل 35 طرفین دعوا حق وکیل دارند، اگر توانایی نداشته باشند دولت باید امکانات وکیل رو تعیین کنه. این اصلها اصلهای مدرنی هستند. اصل 37 اصل براءت افراد. اصل 38 اصل ممنوعیت شکنجه. یه اصلهای مدرن و بسیار قابل توجه و امروزی و منصفانه و عادلانه در همین قانون اساسی هست.
ولی پس میتونیم بگیم که اینا اجرا نمیشه پس قانون اساسی بر اساس گفته شما؟
متاسفانه اصلهایی که مدرن هست و امروز در جامعه حقوقی این اصلها به عنوان اصول اولیه و بدیهی حقوق بشر و حقوق انسانی مطرحند، این اصلها توجه نمیشه، مثل همون اصلهایی که بهش اشاره کردم. و الا همین اصلها هم توجه بشه، باز ما میتوانیم در میان این دنیای غیر عادلانه میتوانیم به یک عدالت نسبی دسترسی پیدا کنیم. حتی
خیلی ممنونم آقای فرشتیان، اجازه بدید با خانم کار ادامه بدیم بحث رو، ببینیم که خانم کار چقدر موافقن. خانم کار، صحبت‌های آقای فرشتیان رو شنیدید، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا قانون اساسی اصلهای مدرنی داره رعایت نمیشه، یا نظرتون در مورد فقه چطوره برای قوه قضاییه؟
خب بسیاری از گفته های آقای فرشتیان روشنگر بود به عنوان یک اسلام شناس، ولی من به عنوان وکیل دادگستری که 22 سال در ایران درون سیستم جمهوری اسلامی ایران و نظام قضاییش وکالت کردم، متوجه شدم که اساساً اراده‌ای وجود نداره برای اینکه بخواهند در دعاوی که مطرح میشه در دادگاه ها جانب حالا عدالت، حالا اهم از عدالت مبتنی بر فقه که ماها بهش پایبندی نداریم، یا عدالت مبتنی بر موازین جهانی حقوق بشر که ما بهش پایبندی داریم، این عدالت رو تأمین کنند. کاملا قابل درکه که نظام جمهوری اسلامی ایران در همه جهات، نه فقط در موضوع قوه قضاییه، مواجه با تناقض. علتش هم این بوده که یک انقلابی در اواخر قرن بیستم میلادی اتفاق افتاده با رویکرد دینی که اصلا انتظارش نمی‌رفته، و بعد در این حال هم مواجه شده با انتظارات و توقعات مدرن جهانی، و این است که در همه امورش تناقض وجود داره و به خصوص در قوه قضاییه. و این موضوعی نیست که حتی ما به عنوان منتقد باهاش برخورد کنیم و گرفتارش باشیم. به نظر من خود ارکان حکومتی، اونهایی که فاسد نیستن و شاید گاهی وقتا دلشون بخواد که حقوق مردم رو مراعات کنن، دست اونا رو هم میبنده. بلکه ناگهان تا اونا میان از حقی، از حقوق مردم که در قانون اساسی پیش بینی شده دفاع بکنن، مواجه میشن با اینکه اصلا این قوه قضاییه مستقل نیست و قاضی مستقل نیست، و قاضی اگر که بخواد بی طرفیشو در بسیاری از مسائل حفظ بکنه، حالا از فساد قضایی میگذریم، از بحث رشوه و مسائل ارتباط قضات که بازم نمیتونیم تعمیمش بدیم به همه قضات، از اون هم میگذریم، متوجه میشه که خب از جایی از بالادستی تلفنی زده میشه و گفته میشه که شما در این مورد باید اینجوری رأی بدید. این قوه قضاییه حالا صرف نظر از اون مسائلی که کاملا با ظرافت آقای چرشتیان بهش تأکید کردن، این قوه قضاییه قوه قضاییه گرفتاریه، قوه قضاییه مستقلی نیست. بدترین اتفاقی که در انقلاب ایران افتاده این است که نتوانست قوه قضاییه مستقلی رو به وجود بیاره یا قوه قضاییه گذشته رو حفظ کنه. برای اینکه ما حتی قضم که کمبود داشتیم در زمان شاه و کاستی داشتیم که به هر حال منجر شده بود به نارضایتی هایی در طبقات مختلف مردم، ولی ما دادگستری نوینی داشتیم که این دادگستری نوین نمیشه گفت که کاملا اسلامو کنار گذاشته بود. از نظر شکلی کاملا مدرن بود، از نظر ماهوی در بخش های بسیار مهمی مثل قوانین جزایی مدرن بود و الگو برداری کرده بود از قوانین اروپایی که به هیچ وجه این خشونتی رو که ما در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی میبینیم در بر نمیگیره. ولی قانون مدنیش کاملا مبناش شرع بود، قانون اساسیش که یادگار مشروطیت بود باز هم منبع قانونگذاری رو شرع اعلام کرده بود، هرچند که بعد به علت تحولات اجتماعی ایرانیانی که وارد پارلمان ها می شدن یا دولت می شدن در بسیاری از ادوار توانستند که اون انسداد رو بشکنن و در بسیاری موارد مترقی دست کم به دین نگاه کنن، مثل در مورد خانواده که دادگاه‌های حمایت خانواده رو به وجود آوردن. قانون حمایت خانواده رو باز هم با توجه به شرع اصلاح کردن، یا قانون مجازات عمومی است تصویب گذشت با نظر حتی آقایون بسیار مهم مجتهد. ولی مشکل اساسی ما با اون سیستم و نظام قضایی نداشتیم، و در موردی هم که مخالفین اعدام می شدن یا محاکمه می شدن، یک پاره دیگری درست شده بود به نام دادسرای نظامی که اصلا ربطی به این دادگستری که مناسبات و دعاوی مردم درش حل و فصل می شد نداشت. اونجا نظامی بود و مخالفین را هم در اونجا محاکمه می کردن و بازوی به اصطلاح تحقیقاتیش هم ساواک بود. هم از نظر شکلی قوه قضاییه در این روند 38 سال قابل بحث هم از نظر ماهوی. از نظر ماهوی حالا فرض کنید که قوه قضاییه خیلی هم قوه قضاییه مستقلی باشه، وقتی قوانین به این اندازه پر از تبعیض هست، قوه قضاییه اگر همه افرادش هم خلق و خوی فرشته ها رو داشته باشن باید این قوانین رو اجرا بکنن. اینا بحث شکلی دادگستری نوین ایران رو به تدریج و موریانه وار در هم ریختن و همونجور که آقای فرشتیان گفتن قضاتی رو آوردن که گفتن اینا باید مجتهد جامعه و شرایط باشن و گفتن واجب کفایی که بیان از حوزه ها قاضی بشن و بعد که دیدن تعداد داوطلبان کمه یا مجتهدین جامعه و شرایط کمه اومدن گفتن بقیه قضات هم معزول باشن از اونا و خلاصه یک هرج و مرجی به وجود آوردن که اسمش شده قوه قضاییه.
خیلی متشکرم خانم کار. آقای فرشتیان، از سازوکار و سیستم قوه قضاییه صحبت کردیم، میخوام بدونم که از نظر شما افراد چه نقشی دارن؟ روحانیونی که وارد قوه قضاییه شدن چه نقشی دارن در زمینه سازوکار قوه قضاییه؟ و مثلا بخوایم اگه مقایسه بکنیم از ابتدای انقلاب 57 تا کنون، این رؤسایی که انتخاب شدن به عنوان رؤسای قوه قضاییه چه نقشی داشتن در این وضعیتی که الان قوه قضاییه داره؟
از ابتدای انقلاب تا کنون متاسفانه ما یک مرحله آزمون و خطای 40 ساله‌ای رو در پیش داشتیم و هنوز هم این رو در پیش داریم. خانم کار دقیقا به نکته اشاره کردن که خیلی نکته کاملا به جاییست که این قوه قضاییه کنونی ما حتی از نظریات فقیهانی استفاده میکنه که اصلا گویا به روز نیستن، در دنیای کنونی در قرن 21 زندگی نمیکنن و با نیازهای یک جامعه، یک جامعه مثل جامعه ایران مواجه نیستن، در یک عالم دیگری دارن زیست میکنن، در حالی که اولا از جهت تئوری فقیهانی وجود دارن که فتاوایی دارند. این فتاوا میتونه حتی در چارچوب فقه، یعنی با رعایت موازین فقه، مشکل گشای مسائل حقوقی ما باشه در بسیاری از موارد. فرض فرمایید فقیه مثل آیت الله ثانی، نگاهی که ایشون نسبت به حقوق زن داره، یا مرحوم آیت الله العظما منتظری، این نگاه ها میتوانست و میتواند راهگشا باشه. بعد افرادی هم که میان اینجا در حد قاضی در این قوه عمل میکنن، متاسفانه این قضات اکثرا مجری محض هستند، یعنی اون قوانین و آیین نامه ها جلوی اون هاست و اونها از خود نقش چندانی نمیتونن ایفا کنن. گاهی پیدا شده من با برخی از آرام مواجه شدم که واقعا به این قضات شریف تحسین میکنم، گاهی برخی از آرام مثل این که فرض فرمایید کسی شکار نابجایی کرده، شکار غیرقانونی انجام داده، قاضی او رو محکوم میکنه به اینکه بره دوره‌ای به محیط زیست توجه کنه، دوره‌ای به حقوق حیوانات آموزش بده، کمک کنه به محیط زیست اگر کسی درختی رو قطع کرده. من فکر میکنم این احکام قضات نشون دهنده اینه که این قضات یه توجه خاصی دارن، یعنی دارن در دنیای امروز زندگی میکنن. این قضات هم در بین قضات حقوقدان تحصیل کرده دانشکده‌های حقوق هست، هم در بین روحانیونی که از حوزه اومدن، اما تعداد اینها اندکه. رؤسای قوه قضاییه هم متاسفانه اکثرا بدون سابقه قوه قضایی بودند، یعنی اینها در بعد به ورود اومدند. به قول آیت الله هاشمی شاهرودی که ایشون از آن داشت، من یه خرابه ای رو تحویل گرفتم. خب این خرابه روز به روز داره تخریب بیشتری میشه، هم از جهت شکلی هم از جهت ماهوی. شما ببینید اومدن اون بحث تخصص رو به هم زدن، دادگاه تخصصی رو به هم زدن، در حالی که امروز همه دنیا به سمت تخصصی شدن داره پیش میره، مضافاً به اینکه حتی خود فقه هم داره به سمت تخصصی شدن پیش میره. فقیهانی مثل آیت الله منتظری میگفتن ما در آینده فقیه متخصص کذا و فقیه متخصص کذا خواهیم داشت، اومدن این رو به هم زدن. بعد در نهایت به این نتیجه رسیدن نباید باز به یک شکلی این رو بازگردانند. در مورد مجازات های اسلامی اومدن اون قوانین حدود قصاص رو به اون صورت وارد قانون ایران کردند. باز خود اینها به این نتیجه رسیدن که در برخی موارد یک مسائلی مثل سنگسار موجب وهن میشه و اینها رو نباید اجرا کرد. و رئیس کنونی قوه قضاییه رو شما ببینید، ایشون چه سابقه قضایی داشت؟ آیا خواندن فقه، تحصیلات فقهی میتوانست بهشون روحیه قضایی بده، روحیه حقوقی بده، در حالی که رئیس قوه قضاییه قاعدتا باید کسی باشه که این مراحل رو طی کرده باشه، یک حکمی صادر کرده باشه. باشه، بعد این سلسله مراتب رو طی کرده باشه، از دادگاه ها شروع کرده باشه، به دیوان عالی کشور رسیده بشه و بعد در نهایت با این ساخت و کار قوه آشنا باشه. یک پدیده میاد از بیرون با یک معلوماتی که اون معلومات اصلا برای آماده کردن او برای چنین منصبی نبوده، با اون معلومات میاد، اون معلومات بیشتر انتزاعی بوده، فقط این فقه رو خونده، به جای اون که او بیاید از این فقه درس هایی رو بیاموزد، از جمله از درس ها عدالت، استقلال عدالت قاضی است، استقلال قاضی است، بی‌طرفی قاضی است، اینها در فقه هست و بسیار خوب هم اینها تبیین شده در فقه. او اینها رو خونده بدون اینکه به اینها توجه کنه، به اون نکاتی توجه کرده که بیشتر نکات فقهی بودن، وارد یک فضایی میشه و گمان میکنه با آوردن اون معلومات فقهی فیش میتونه این ساختار قوه قضاییه رو اصلاح کنه. بعد از 5 سال 10 سال یه قوه قضاییه خراب شده تر از پیش تحویل فرد بعدی میده. البته یک شبهایی داشته ایم نسبت به اول انقلاب، یعنی در برابر اون تخریب شدیدی که در اول انقلاب صورت گرفت ما بعدا شاهد یک پیشرفتهایی بودیم، ولی این پیشرفتها هنوز ما رو به یک مرحله 40 سال پیش هم نرسونده از جهت استقلال قوه قضاییه و از جهت اینکه احکام دادگاه بتوانند مستند حقوقی داشته باشند و اعتماد مردم رو جلب کنند. بدترین فاجعه‌ای که برای قوه قضاییه پیش اومده در طول این 40 سال بی‌اعتمادی که مردم نسبت به قوه قضاییه و نسبت به قاضیان دارند، یعنی احساس میکنند مخصوصا در مسائل سیاسی که خانم کارم اشاره کردند که در اون زمان دادگستری حاضر نبود در بسیاری از موارد متهمین سیاسی رو محکوم کنه به اون چیزی که رژیم سابق می‌خواست، لذا دادگاه‌های نظامی این کار شد، یعنی دادگاه فرمایشی تشکیل میشد و در ارتش در نظام فرمان از بالا میاد و اطاعت میشه، دیگه چون و چرایی نداره. مدام همین قوه قضایی کنونی در بطن همین قوه در دادگاه های انقلاب، در دادگاه های عادی به راحتی قضات تحت ارعاب قرار میگیرند و به راحتی متاسفانه قضات استقلال خودشون از دست میدن، مخصوصا قضاتی که خود یک نقطه ضعفی در پرونده هاشون هست و این به معنای نفی قضات متعهد و مستقل و شریف کنونی در قوه قضاییه نیست. اما
خیلی متشکرم خانم کار، فرصت زیادی باقی نمونده، سوالی که ازتون دارم اینه که دیده شده در مواردی قوه قضاییه خودش شخصا اقدام کرده، مثلا در موضوعاتی که حالا یه مقداری شاید سیاسی تر بوده، مثلا لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد بوده که به دستور دادستان تهران لغو شده، بعد از اون دیدیم که مثلا محمود صادقی نماینده مجلس شبونه تلاش کردن که بازداشتش بکنن به خاطر اینکه خواستار شفافیت در حساب‌های قوه قضاییه شده بود. این مسائل چقدر وجاهت قانونی داره؟ چقدر قوه قضاییه میتونه در این مسائل دخالت بکنه و خودش رو اصلا تصمیم بگیره؟
خب با وضعیتی که به وجود اومده به خودش همه جور اجازه میده، برای اینکه در حال حاضر و به خصوص بعد از بحران و جنبش سال 88 تسلط نیروهای امنیتی خیلی آشکارا بر قوه قضاییه ایران تثبیت شد و نهادهای موازی دیگه از دوران دوم آقای خاتمی اینها خیلی آشکارا سوژه ها رو انتخاب می کردن، سناریو ها رو می نوشتن و کارشون رو می کردن بر ضد اصلاحات در ایران. در نماز جمعه تهران آقای محسنی اژه‌ای که عنوان سخنگوی قوه قضاییه رو دارن اعلام کردن که تشخیص میدیم که یک فتنه دیگری پیش روز. این معنی چی؟ معنیش اینه که الان سناریوی نوشتن در قوه قضاییه قبل از اینکه محاکمه انجام بشه، قبل از اینکه اساساً اون مراحل دادرسی و رسیدگی صورت بگیره، یک فهرستی الان دارن از کسانی که حالا یه فتنه جدید که معلومه طبیعتاً مربوط است به آقای روحانی و کمپینای ایشون و همه مسائلی که مربوط میشه به انتخابات. خب ببینید این پیش‌فرض وقتی از زبان سخنگوی قوه قضاییه در نماز جمعه شنیده میشه معنیش چیه؟ معنیش اینه که قوه قضاییه دستور کار داره و اگر یه قوه قضاییه دستور کار داشته باشه مردم چجوری باید بهش اعتماد کنن برای اینکه حقوقشون رو بتونن به دست بیارن؟ و از اون مهمتر، خب وقت کافی نیست، نمیتونیم فقط راجع به عدم استقلال قاضی حرف بزنیم، اما پیرامون عدم استقلال
وکیل حرف نزنید. شما ببینید وکیل مراجعه میکنه، رئیس دادگاه به اون متهم میگه که اگه اینو انتخاب بکنی پدرتو در میاره. بعد از اون طرف قانون میگذارونن که در جرائم امنیتی 10 وکیل رو فقط رئیس قوه قضاییه منصوب میکنه که اینا مجازن وکالت این متهمین رو در دست بگیرن. بنابراین ما از جمیع جهات برای اینکه بخواهیم ادعا کنیم که قوه قضاییه‌ای داریم، که این قوه قضاییه شایستگی رسیدگی به دعاوی رو داره، گرفتار هستیم. این گرفتاری از قانون اساسی شروع میشه، از مقدمش تا اصول مربوط به قوه قضاییه که میبینیم همه چیز زیر دست رئیس قوه قضاییه است، ایشون زیر دست مقام رهبریه، قضات زیر دست رئیس قوه قضاییه هستند و جابجاییشون، عزل و نصبشون، از طرف دیگه کانون وکلای دادگستری استقلالش ازش گرفته شده، استقلالی که از سال 1333 به دست آورده بود کانون وکلای دادگستری و نمیتونه از اعضای صنف وکلا حمایت بکنه، از حقوقشون حمایت بکنه در دادگاه. به هر حال ما وقت زیادتری نداریم و به نظر میرسه که اساساً قوه قضاییه با اون تعریفی که میشه از قوه قضاییه و در حقوق مدرن از شده و میشه که عدالت گستری و مفاهیم قوانین مترقی از نظر شکلی و از نظر ماهوی باید کار بکنه، ما فاقدش هستیم.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن آمریکا، و آقای حسن فرشتیان، حقوقدان و دین‌پژوه ساکن فرانسه. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین حاسمی همراه بودید.